ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. پدر کیان پیرفلک میگوید فرزندشان به وسیله نیروهای امنیتی کشته شد. طرح پلیس برای کنترل حجاب به مجلس میرود. قوه قضاییه میگوید شدیدترین حکم‌ها را در زمینه مسمومیت‌های مشکوک صادر خواهد کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم حتما شنونده این بخش خبری رادیو فردا باشید، چرا که بجز خبرها و گزارش‌ها گزارش ویژه‌ای هم براتون داریم در مورد صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی که مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بی‌حجابی رو متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته. اما نخست خبرها. میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، کودک اهل ایزه که در جریان اعتراضات اخیر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، روز سه‌شنبه در ویدیویی اعلام کرد او و خانواده‌اش هیچ شکایتی از فردی که قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی این پرونده معرفی کرده ندارند. میثم پیرفلک در این پیام افزوده که خودروی آنها از سوی نیروهای امنیتی به رگبار بسته شد و در آن پسرشان به قتل رسید.
به نام خدای رنگی کمان، میثم پیرفلک هستم، پدر جاوید نام کیان پیرفلک. بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و من را زخمی کردم، پسرم را به قتل رساندم.
خبرگزاری قوه قضاییه روز 18 فروردین ماه خبر داد برای یکی از معترضان زندانی به نام عباس کورکوری، مشهور به مجاهد کورکور که به عنوان متهم اصلی در پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی شده، حکم اعدام صادر کرده است. برگزاری دادگاه مجاهد کورکور در حالی صورت گرفته است که زندانیان سیاسی در ایران از داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه برای متهمان احکام قضایی صادر می کند. و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته آینده طرح جدید پلیس برای کنترل حجاب را با خود به مجلس میبرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی میشوند. احمدرضا رادان هفته گذشته درباره حوزه معابر عمومی گفته بود
که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
این اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته، از جمله مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تهدید جدید احمدرضا رادان را دام دشمنان خوانده است. از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است، شمار گسترده ای از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می کنند. و ساعتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و طرح اتهام ارتکاب به اهانت علیه سپیده قلیان، این فعال مدنی در نامه از زندان اعلام کرد که تا زمانی که به گفته او حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است، در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد. سپیده قلیان، فعال مدنی، چهارشنبه 24 اسفند ماه پس از تحمل بیش از 4.5 سال حبس، دقایقی پس از آزادی در مقابل زندان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد. ساعتی پس از این شعار، سپیده قلیان در مسیر قم به عراق بازداشت و به زندان منتقل شد. او در اظهارات تازه‌اش از زندان گفته است که در پی این بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به تجاوز شده. بشنویم گزارشی در همین رابطه را از همکارم فرهنگ قویمی.
سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، میگوید که هیچ مشروعیتی برای دادگاه فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی که ریاست آن حکم اعدام انقلابیون را امضا کرده قائل نیست. خانم قلیان روز سه‌شنبه با انتشار متنی از داخل زندان گفت تا زمانی که حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است و کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد گروگان حکومت اسلامی اند، در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد. این نامه چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که دلیل بازداشت سپیده قلیان را اهانت عنوان کرده و گفته بود که پرونده او به دادگاه انقلاب تهران رفته است. این فعال مدنی روز 24 اسفند ساعتی پس از آزادی از زندان اوین دوباره توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده از لحظه آزادی او نشان می‌داد که او بدون حجاب اجباری فریاد می‌زند خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک. سپیده قلیان در این نامه آورده است تنها 4 ساعت از خروجم از زندان اوین گذشته بود و تنها 4 ساعت شاهد خیابان پس از زن زندگی آزادی بودم. هنوز حتی نصف مسیر تا خانه را هم طی نکرده بودم که در جاده بازداشت شدم و روانه بازداشتگاه بند 209 اوین شدم. سپیده قلیان توضیح داده که در فاصله کوتاه محل بازداشت تا زندان اوین ماموران از هیچ تحقیر و آزاری کم نگذاشتند و او شدیداً ضرب و شتم شده است. این فعال مدنی افزوده که در راهروی بند 209 زندان اوین مردی او را به تجاوز تهدید کرده و گفته است دست و پایت را می‌بندیم و حسابت را خیلی خوب می‌رسیم. خانم قلیان در مورد این تهدید نوشته است ابعاد حسابرسی از چند ده هزار بازداشتی جنبش زن زندگی آزادی هم در تاریکخانه جنایات 14 دهه اخیر جای ویژه‌ای دارد و هم در روند دادخواهی. اشاره این فعال مدنی به گزارش‌های متعدد منتشر شده از تجاوز و تعرض به زنان از سوی ماموران حکومتی در زندان‌ها در جریان بازداشت گسترده معترضان جنبش زن زندگی آزادی است. خانم قلیان در پایان گفته است عهد ما اما هنوز پا برجاست. آزادی ندادنی که گرفتنی است و من سپیده قلیان بر سر عهدی که با مردم جان به لب رسیده ایران بستم ایستادم. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در اظهارات خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در حالی که سپیده قلیان را خانم مورد بحث می‌خواند گفت که این زندانی سیاسی بر عملکرد خلاف قانون خود اصرار داشته و از فرصت عفو رهبر جمهوری اسلامی استفاده نکرده است.
اینجا رادیو فرداست.
130 عضو کنگره آمریکا روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای رسمی به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستند تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. 130 نویسنده نامه از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه این کشور هستند. در این نامه ابراز امیدواری شده که موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی در جلسه آتی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا مورد توجه لازم قرار بگیره و همچنین به این موضوع موضوعی بسیار مهم است توجه بیشتری بشود زیرا دیگر به گفته این نمایندگان وقت آن رسیده است. شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا.
ببینید این نمایندگان مجلس امریکا آقای بورل رو به چالش کشیدند. گفتند علارغم اینکه شما میگویید بایست یک نظریه دادگاهی باشه ولی به خاطر رفتار خطرناک سپاه پاسداران ما تقاضا میکنیم که این رو با نظریه فوریت بالا بررسی بکنید. یعنی در حقیقت دارن بهش میگن اون دیدگاهی که شما دارید که بایست یک نظریه دادگاهی باشه اون فقط یک نوع فرافکنیست. شما میخواهید از انجام این کار در بدید. همون گونه که در امریکا هم ما دیدیم دولت آقای ترامپ سپاه پاسداران رو بدون نظریه هیچ دادگاهی وارد لیست سازمان های تروریستی کرد.
دو نکته اینجا الان مد نظره. یکی این که آقای سمی، پارلمان اروپا روز 28 دی ماه، همگان به خاطر دارن که با فشار و تظاهراتی که در جلوی این ساختمان انجام شد به وسیله ایرانیانی که از سراسر اروپا به اونجا رفته بودن برای اینکه صداشون رو به گوش پارلمان اروپا برسونن، در نهایت با اکثریت قاطع به متمم یک طرح رای داد که از اون از اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش خواسته شده بود تا نام سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بدن. چگونه است که آقای بورل درست برعکس اون رفتار کرد و گفتش که همونجوری که شما گفتین که نیازمند رای دادگاه هستیم؟ مگر در مورد حماس به طور مثال رای دادگاهی در کار بود یا در موارد دیگری هیچگاه به رای دادگاه نیاز نبوده و اکثریت حقوقدانان هم بر همین عقیده هستند که این تنها بهانه‌ای بیش نیست؟ شما نظرتون چه است؟
به نکته بسیار جالبی اشاره می‌فرمایید. وقتی که پارلمان اتحادیه اروپا با رأی 598-9 این لایحه را حمایت میکنه ازش و آقای بورل میاد یک همچین چیزی میگه، نمایندگان مجلس امریکا هم آمدن از همین موضوع استفاده کردند و یک بررسی راهبردی که در دانشکده نظامی امریکا در وست پوینت نیویورک اتفاق افتاده، مرکز مبارزه با تروریسم اونجا، اعلام کردند که سپاه پاسداران مسئول حداقل 33 عملکرد تروریستی شناخته شده در 5 سال گذشته. پس یعنی اینکه خود اینها بر این نمایندگان مجلس امریکا دارن به آقای بورل میگن شما اون چه که بیان میکنید فقط برای در رفتن از ماجرا هست. و در تاریخ هم بوده سازمان ها یا گروه هایی که بدون نظریه یک دادگاه به لیست سازمان های تروریستی اضافه شدن. کشورهایی هم بودن و هستن که جمهوری اسلامی الان داره لحظه میزنه که برگرده و روابط بسیار خوبی با اونها داشته باشه و اون هم یکی از اونها عربستان سعودی. عربستان در سال 2018 به همراهی بحرین سپاه پاسداران رو وارد لیست تروریستی خودش کرده و الان هم آقایان به فوریت از تهران میرن تا پکن که بشینن با عربستان مذاکره بکنن که هر چه زودتر روابطشون رو بتونن برگردونن. پس این صحبت آقای بورل واقعا هیچ جنبه واقع‌گرایانه و قانونی نداره. ایشون فقط داره زمان میخره به نفع جمهوری اسلام.
آقای سمی، هستند تحلیلگران بسیاری که معتقدند اتحادیه اروپا و اصولاً غرب اصلاً به فکر جامعه ایران، به فکر شهروندان ایرانی، به فکر جانها و جوانهایی که از دست رفتن نیست، به فکر چشمهایی که از دست داده شدن نیست، به فکر اونهایی که در زندانها هستن نیست، بلکه به فکر منافع خودشه. این دقیقاً آن چیزی است که برخی از تحلیلگران ابراز میکنند، ابراز ناامیدی میکنند از اینکه اتحادیه اروپا روزی احیاناً به این کار دست بزنه و معتقدن که به هر طریقی از زیر اون در خواهد رفت به خاطر منافع اقتصادی که داره. شما تصور میکنید منافع اقتصادی تا چه حد در این تصمیم گیری جایی داره و نه اینکه احتمالاً روابط قطع خواهد شد و مشکلاتی ایجاد خواهد شد برای شهروندان دو تابعیتی یا چیزهایی از این دست؟
ببینید، من قبول دارم که ممکنه یک مقداری مسائل اقتصادی تحت شعاع قرار بگیره، اما آزادی و دفاع از آزادی که تمام این کشورهای اروپایی دادش رو میزنند بهایی داره و هزینه‌ای باید بابتش پرداخت بشه. هزینه اون همین هست که سپاه پاسداران که اعمال تروریستی انجام میده، فرمانده خود سپاه میاد میگه ما میتوانیم در انگلستان و در جاهای دیگر دشمنان خودمون را حذف کنیم و با صراحت تمام اعلام میکنه که ما هنوز مترصد این هستیم که آقایان ترامپ و پومپئو رو ترور بکنیم. من دیگه نمیدونم واقعا چه جای منفعت اقتصادی برای بعضی از این کشورها میمونه. البته این رو هم عرض بکنم، با در نظر گرفتن فشار ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن به خصوص در کشورهای اتحادیه اروپا و اعمال فشار حد اکثری، باعث خواهد شد که بالاخره یکی یا دو تا از وزرای خارجه یا دفاع اتحادیه اروپا این مسئله رو برگردونن به سرفصل خبرها و اونجا باشه که بیان رأی‌گیری بکنن و بخوان سپاه رو در این لیست قرار بدن. بنده بر این باورم با فشار حد اکثری حتما این امر اتفاق خواهد افتاد فرای هر گونه نیازمندی یا علاقمندی های اقتصادی.
از شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی، میشنیدیم. آیا جوزف بورل به درخواست 130 نماینده کنگره آمریکا برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران جواب مثبت خواهد داد و این خواسته را اجابت خواهد کرد. و اما بشنوید که صدیقه یا صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی، مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بی‌حجابی رو متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته. خانم وسمقی